عنایتتون قرار گرفته باشه. حال ضمن خدافظی دعوت میکنم شنونده برنامه آشتی کنان باشید از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم می‌دهند می‌گم. آشتی کنان.
مثل یک رنگی جمعون هفرنگ، سرگذشت زندگی مون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب ننه عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه، قصه ها ما ریخته توی دامنه. ازدهام کوچه های بی کسی، پر شده از یک بغل دل با پسی.
مدت زیادی در این جسم نخواهیم ماند، پس با شرف زندگی کنیم تا از زندگیمون لذت ببریم. سرآغاز گفتار، نام خداست، خدایی که خاک را آفرید و کزان خاک انسان پاک را آفرید. سلام، وقت بخیر و حضور شما شنوندگان عزیز و زار محترم عرض ارادت داریم و یقین داریم که خدایی هست و اصلا باور نداریم که تنها هستیم. خدایا شکرت که هستی، زندگیتون پر از نور خدا زیبا و جذاب باشه انشاءالله. آرزومندم همین شما بزرگواران که صدای من رو میشنوین در هر جا که هستین در زیر سایه خداوند بزرگ و متعال باشید انشاءالله. از برنامه آشتی کنان، از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان و از فرهنگ سرای خانواده با حضور کارشناسان محترم و عزیزمون در خدمت شما هستیم. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیامکی کوتاه ما و که میتونین تا انتهای برنامه با ما همراه باشین و از طریق فضای مجازی آشتی کنان خط تیر 1392 هم در طول هفته ما رو همراهی بفرمین، خوشحال خواهیم شد. کارشناسان محترم این هفته سرکار خانم دکتر فرانک بابایی، مدیر بخش طلاقای توافقی مجتمع شماره 2 استان تهران هستند و جناب آقای دکتر محمد اکبری از قضات عزیز ما در مجتمع شهید مطهری و سرکار خانم دکتر لیلا سالآبادی از مشاورین خوب ما هستند که من در ابتدا میرم خدمت جناب آقای دکتر محمد اکبری قاضی محترم دادگاه. بفرمایید. سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و امیدوارم که این برنامه مفید و مؤثر باشه برای اونها.
ان شاء الله ما هم همینجور امیدوار هستیم. خانم بابایی بفرمایید.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و حضار محترم، امیدوارم این برنامه براتون خیلی مؤثر واقع بشه
ان شاء الله. و خانم سال آبادی بفرمایید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیز.
ممنونم هست عزیز، خوش آمدین به برنامه خودتون و ما همچنان در خدمت شما خواهیم بود با مهمان عزیزی که در خدمتشون هستیم. و میهمان عزیز این هفته ما، خدمتشون عرض سلام و ارادت دارم، خواهش کنم سن و میزان تحصیلاتشون رو هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من خوشحالم، سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و شنونده ها. دیپلم کامپیوتر هستم و سنم 36 سالم هست.
36 سال. فامیلیتون؟
واحدی هست.
خانم واحدی هست. خیلی خوش آمدین سرکار خانم واحدی، ممنونم از لطفی که کردین و ما در خدمتتون هستیم. خانم واحدی، کدورتی در زندگیتون هست؟ میتونم خواهش کنم بپرسم کدورت از کجا شروع شده، چه هست و ما چه کار میتونیم بکنیم؟
بله، من متاسفانه بعد از 20 سال زندگی مشترک و دارای دو فرزند، یکی 18 ساله دخترم و پسر 9 ساله، حالا به قصد معضلات دیگه‌ای که میشه تحمل کرد، این درس امسال و یکی دو سال اخیر متوجه حضور فرد ثالثی تو زندگیمون شدیم که به هر طریقی که من حالا تونستم که قانع کنم که همسرم و این خانم رو که از این مسیری که در پیش گرفتن دست بردارم، متاسفانه همکاری نکردن و به همون مسیری که دارم ادامه میدن و تصمیم گرفتم که همراهی این زندگی رو اینجا دیگه قطع کنم.
بله، میتونم خواهش کنم شفاف حالا میپرسم دیگه، خودتون چند درصد فکر میکنین مقصر بودین در حضور این نفر سوم؟ یعنی حالا اینجوری میتونم میخواین خود باز کنم مطلب، منظورم اینه آیا بیمهری شما باعث شد نفر سوم با اون خونه قدم بذاره، یا شما به عنوان خانوم تمام اونچه که وظیفه شرعیتون قانونیتون بوده از هر نظر شما این کار رو انجام دادین ولی این آقا اشتباه کردن؟
بله، خب تو زندگی من الان خودم نمیتونم تو اون جایگاه ببینم که 100% مقصر بودم یا نبودم.
بله.
ولی اینو با تمام وجود میتونم بگم، چون من در محضر اول خدا دارم این صحبت رو میکنم بعد بقیه، که تمام تلاشم رو به عنوان اینکه یه همسری که در خور ایشون باشه انجام دادن و شاید هم بیشتر، که همین بیشتر گذشت و فداکاری ها باعث شده که ما فکر کنیم که حالا یه سری چیزا وظیف است، اما ایشون اصلا این مسیری که گرفتن اصلا بیمهری و کمبودهایی که تو زندگی هست نیست. این چون یه سری معضلات و مشکلاتی با این نفر سوم که ما پیدا کردیم که دیدیم اصلا ایشون و این بنده خدایی که وارد شدن اصلا از لحاظ سلامت روان و خیلی مشکلات دیگه ایشون اصلا اینها رو ندارن، پس من خودم فکر میکنم که به خاطر یه سری مسائلی که حالا خودشون شاید تو بچگی، شاید حالا نمیدونم هوا و هوس، حالا هر چیزی که تو این مسیر افتادن باعث شده از لحاظ خانوادگی، یا من شاید من خودم با این حال که تمام خانواده ها تمام حق رو به من میدن و میگن که شما هیچ کوتاهی نگی، بازم من میگم شاید من 15% 20% شاید من یه سری مشکلات رو داشتم، اما باز هم کنکاش که میکنیم با مشاوره ها که صحبت کردیم، متاسفانه اصلا هر چقدر ما ایشون رو میخوایم کمک کنیم، حتی گذشت تو این مسئله هم دارم من میگم اشکالی دلیل نداری، اشتباهی هم بوده مرتکب شدین، به هر حال حالا یه چیزی پیش اومده، ولی متاسفانه این مسیر آخرش فکر نمی‌کنم یه مسیر خوشایندی برای ایشون و اون خانومی که همراهی دارن میکنن ایشونو باشه.
بله، البته از اونجایی که شما یه اشاره خیلی خوبی کردین، گفتین من در مقام خدا دارم صحبت میکنم، چه مقامی بالاتر از مقام حقانیت که شما میگین من بنا به حضور ایشون دارم حرف میزنم، و طرفی هم میگن وجدان یگانه محکمه است که نیاز به قاضی ندارد، و موقعی که شما با وجدان بیدار حرف میزنین قطعا من یکی به عنوان یک نفر چندمین نفر، چهارمین، پنجمین، حالا چند نفری که حساب میکنین، بخوام خودم رو حساب کنم، احساس میکنم صادقانه ترین کلام رو اشاره فرمودین، و خب این میتونه آزاردهنده باشه، چرا که هیچ خانومی نمیپذیری همچین شرایطی رو. و خود آقا نظرشون چیه؟
این بنده خدا متاسفانه دوچاره حالا این مشکلی که شدن، حالا من خودم تشبیه میکنم که تو این یک سالیه من احساس میکنم یه دوتا تنابی که برای نگه داشتن این زندگی بود من میکشیدم با تمام توان، ولی متاسفانه ایشون انگار یه قیچی گرفته دستش داره میبره، و هرچی من گره میزنم دوباره ایشون دوباره میبره، و دیگه الانم دوچار سوء رفتار و اخلاق هایی که اصلا واکنش هایی که نسبت به یک انسان عادی دیگه ندارن، متاسفانه خودشون شو من دلسوزیام انقدر بیش از حد شده که دیگه خودم لحاظ جسمی واقعا اذیت شدم، چون بیش از حد دارم، یعنی یه جاهایی خودم رو اصلا احساس میکنم چون 20 سال در کنار ایشون بودم مثلا حالت مادری دارم میکنم، و این گذشت دیگه احساس میکنم خیلی زیبا نباشه، چون دیگه پذیرش ایشون، پذیرشش نسبت به من کلن کم شده، و حتی فرزنداشون یک شاید مثلا ندامت، اظهار ندامت میکنن، ولی دوباره همون مسیر رو ادامه میدن، و متاسفانه از فرزنداشون هم غافل شدن، از این دختر، و آرامش روح و روان این دوتا بچه رو ایشون گرفتن که دیگه اینجا من به خاطر بچه ها دارم این کار رو میکنم.
بله قطعا همینطوره، موقعی که خدای نکرده در یه زندگی مشکلی باشه حتما به این شکل میشه که این بچه ها هم سرانجام بدی میرسن. خانم سالآبادی بفرمی، شما صحبتهایی رو برای خانواده بیشتر از ما داشتیم،
خواهش میکنم. موضوعی که خانم واحدی مطرح کردن، یعنی حضور فرد سوم در خانواده، زمانی که اومدن پیش ما به اتفاق همسرشون برای مشاوره، تو صحبتشون این مطلب هم بیان شد که زمانی که فهمیدم یا احساس کردم که یک فرد سومی تو ارتباط خانوادگی ما قرار داره، یعنی همسر من حواسش از این زندگی پرت شده، این موضوع رو با مادر همسرشون هم مطرح میکنه، در میون میگذاره، به خاطر اینکه نگران بوده، شاید از اونا میخواسته که کمک بگیره که یه جوری باهاش همراهی بکنن که این موضوع منتفی بشه، حل بشه، به اینجایی که الان دیگه داره به این تصمیم میرسه نرسه. متاسفانه اونچه که داشتن بیان میکردن این بود که مادر همسر هم از ایشون خیلی حمایت نمیکنه، و بیشتر شاید هوای بچه خودش رو داشته، یه فضایی رو ایجاد میکنه که اون فرد سوم اونجا هم رفت آمد میکنه، یعنی این آقا انقدر این موضوع رو بیشتر پیش میره که میاره و به خانوادش هم معرفی میکنه، و اونها هم در مقابل همچین چیزی سکوت میکنن و به ایشون هم جواب قانع کننده ای رو نمیدن، یعنی حریم ها که به سمت خانواده باز میشه باز هم به جواب نمیرسه. زمانی هم که ما تو مشاوره ازشون خواستیم که توضیح بدن اصلا برای چی یا همچین وضعیتی پیش اومده، توضیحاتشون خیلی قانع کننده نبود، حرفشون بود که خب این خانم زمانهایی رو که من کنارش میشنم صحبت میکنم برام زمانهای شادیه، شایدم به جرأت بگم کشیده شدم به تفریحات ناسالم، و این خانم که تو اون تفریحات ناسالم پا به پای این آقا همراه بود، همراهی کردن توی یه همچین وضعیتی. اگه بخوایم بذاریمش توی یک نظریه علمی، نظریه علمی آقای راسبالته، که میگه هر انسانی یه نیازهایی رو داره، مثل همراهی کردن، مثل درد و دل کردن، مثل اوقات فراغت، مثل برطرف شدن نیازهای احساسی انسان و بحث مسائل خصوصی در خانواده. اگر در ابعاد خانواده که ما میگیم یک فرمول داریم که یک زندگی خانوادگی موفق مساوی با بعد مسائل خصوصی در خانواده به اضافه بعد مسائل احساسی و عاطفی و ارتباطی در هر کدام از این ابعاد خانواده خلأی وجود داشته باشه، ممکنه که یکی از زوجین به بیرون از خانواده کشیده بشه و فرد سومی حضور پیدا کنه. این آقا اون خلأها رو این همراهی کردن میدید و شاید رفتار خانومش رو اینطوری تعبیر میکرد که ایشون مثلا گیر میده، با من همراه نیست. و به قول فرمایش خود خانم واحدی، شاید ایشون نقش مادری رو بیشتر داشت و اون از این نقش مادری گریزان بود که اگه داره به سمت تفریحات ناسالم میره کسی چیزی بهش نگه، آزاد باشه.
ببخشید، این تفریحات ناسالم رو میتونم خواهش کنم بحث اعتیاده؟
بله، تقریبا به سمت ماده های مخدر و ظاهران اون خانم هم تو این زمینه با ایشون همراهی میکردن.
بله، البته دیگه تفریح نیست دیگه، یه نوع جنونه.
ایشون عنوانش بود که من با این حالم خوب میشه، من وقتی میرم خیلی حس خوبی دارم، اون خانم هیچی نمیگه، پا به پای من هست، شما داری گیر میدی. این موضوعی بود که
ایشون در فرمایشاتشون فرمودن که من یه حکم مادری داشتم و ای کاش در اون موقع، البته حالا نظر شخصی منه، بعضی وقتا در این زمینه حکم مادری نباید کرد. حتی یه مادرم اگر بخواد یه بچه رو میبینه در راه چیادت، حتما جلوی بچه رو بگیره، چون یه آفته، یه آفت در اجتماع، یه آفت برای خودش، برای دیگر خانواده است. خانم بابای، بشنویم فرمایشات شما رو.
در ارتباط با توضیحات مهمان عزیزمون و خانم دکتر، در تکمیل ایشون میتونم بگم که یک سوالی دارم. خانم واحدی عزیز، اولین اختلاف شما، اختلاف نظر شما کی مطرح شد؟ برگردید به اوایل ازدواجتون، به ابتدای زندگی مشترک.
همون فکر میکنم سال اول ازدواجمون که مثلا تو مهمونی های خانوادگیشون که من شرکت کردم متوجه این مسائل شدم، ولی خب سعی کردم حالا به خاطر حالا بگم، حالا نمیدونم فکر درستی هست یا نه، ساختن حالا اش کمک میکنیم درست میشه، این مسائل پیش میاد، زن و شوهر مثل نمیدونم حالا آیات قرآن، روایات اینا رو کنار هم، از صبوری، از گذشت و چندین سال هم خدا رو شکر من تونستم کنترل کنم، تا زمانی که این فرد سوم اومد. خب این مغایرت های اخلاقی که تو خانواده ایشون و من بود فکر میکنم باعث شد که، و الان اون شخص صالحی که هست، خب از لحاظ من فکر میکنم همکف و هم خودش و خانوادش هستن، چون مشکلی پیش نمیاد. شاید برای من اذیت بود، من نمیرفتم، بچه هامو نمیبردم، میگفتم خب حالا این مسائل رفت آمدا تأثیر سورو بچه هام داره، با کنترل اینها سعی میکردم زندگیمو یه جوری حفظ کنم. تو بحث این که گفتم حالت مادرانه، یعنی این فرد سوم هم که اومد، من تو نقش حسادت و خیلی چیزایی میتونستم حالا به مراجع قضایی برم، خیلی کارا رو نکردم، گفتم حالا توی مسیر اشتباه افتاده کمکش کنم بیاد بیرون، ولی متاسفانه خودشون نخواستن.
خب ببینید، اگر یک مقداری دقیق تر به فرمایشات مهمان عزیزمون توجه بکنیم، همین مسئله ابتدایی رو روش چی گذاشتن؟ سه گذاشتن و گفتن که بذار بمونه، در صورتی که ما باید همین نکته رو به افرادی که میخوان زندگی مشترک رو شروع بکنن گوش زد کنیم. اولین مسئله رو اگر حل نکنید، دوباره اینا روی هم مسائل دیگه ای رو میاد،
انباشته میشه،
ما انباشته میشه، بعد میان جراحی میکنن کجا؟ تو دادگاه خانواده. این درمان نیست. ما باید یاد بگیریم که تفاوت هامونو با همدیگه مطرح کنیم، نیاز هامونو با همدیگه مطرح کنیم. اگر من از رفتار همسرم ناراضی هستم، باید مطرح کنم، زمان بذارم برای صحبت کردن، نه اینکه بترسم این رابطه ای رو که شروع کردیم یک دفعه رها بشه و از دست بدیم. این افکار اشتباهیه. ما باید به این سمت بریم که چطور میتونیم این تفاوت ها رو کم رنگ ترش بکنیم و با همدیگه صحبت کنیم. بارها و بارها من در برنامه آشتی کنن خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم بیس تمام راه حل مسائل گفتگوه. وقتی که میام پیش ما برای مشاوره برمیگرد میگه خانم دکتر اجازه میدید بره بیرون من حرف با شما حرفامو بزنم. میگم خب مشکلت با این آقاست یا با این خانومه، چطور میخوای اونو کنار بذاری مسائلتو با من؟ درسته من درمانگرم، درسته من در کنار شما هستم، ولی مسئلتو با اون حتی نمیخوای حرف بزنی. ما باید مسائلی که با هم پیدا کردیم و حل بکنیم. دنبال چی میگردی؟ دنبال راه حل. این خانم عزیز ما، مهمان گرامی ما، میگم من بچه هامو همینطوری هی گفتم درست میشه، درست میشه. چجوری میخواد درست بشه؟ وقتی که من با همسرم صحبت نکنم، وقتی بهش نگم که من از این رفتار شما ناراحت شدم، این احساسو کردم، خب همسر منم میره تلاش میکنه رفتارشو تغییر بده. اگر ما انقدر تفاوت فاحش داریم، بچه اول بچه دوم برای چی؟ آیا این بچه ها حلال مشکلات ما هستن؟ باید ما آگاهانه بچه دار بشیم. ما باید آگاهانه با هم دیگه صحبت بکنیم. ما در کنار هم هستیم به خاطر اینکه یک زندگی پر از آرامش و مهر و محبت داشته باشیم.
دقیقا.
خب وقتی همسر من این محبت رو من ازش دریغ میکنم، نه اینکه خواسته، ناخودآگاه من میگه نمیتونی به این محبت کنی چون محبتی دریافت نمیکنی، خب خشمگینم، پشتمو میکنم به همسرم، مثلا میگم نمیخوام ببینمت، چی شده؟ چطور باید بگم؟ ما میتونیم با هم دیگه زبان گفتگو رو باز کنیم، یک میز مذاکره برای هم تعریف بکنیم. ببینید هر رابطه‌ای باید به نگهداری نیاز داره، باید بهش رسیدگی بشه.
بله.
اگر میبینی رابطه داره قطع میشه، باید علل و عواملش رو پیدا کنیم. کجاست که من کم میذارم؟ کجاست که این هورمونا به حالت تعادل رسیده؟ رابطه‌ای برای من شکل گرفته، این هورمونا کم رنگ شد، دیگه چی کار کنم؟ اون عشق اولیه تو زندگی من نیست.
یا به عبارتی دیگه موقعی که ببینه اعتراضی نیست، فکر نمی کنه کار خطایی داره میکنه. شاید احساس بکنه که کار خودش درسته، این خانم هم قبول داره که شده داره کوتاهی میکنه از نظر عاطفی.
خب وقتی که با شما
اتفاق میفته، بله،
وقتی که صحبت نشه همین ذهنیت رو شکل میگیره.
بله.
ما باید بدونیم و باید بگیم من از این رفتار شما ناراحتم.
بله.
من از این که شما اینقدر بی‌اعتنایی میکنی ناراحتم. اون هم زبان باز میکنه، میگه آره خب ما با هم صحبت میکنیم. آخه وقتی که بیایم پیش مشاور، درسته ما باید زوج درمانگری بکنیم و درمانگر فردی باشیم، ولی خب آخه اولش چرا صحبت؟ برای چی؟
بله.
تا کجا میخوایم در خفا باشیم؟
بله. حالا ما اینجا اتفاقا میخواستم من سوالم از جناب آقای دکتر محمد اکبری داشته باشم که آقای دکتر، یه همچین اوضاعی معمولا پیش میاد، من دوست دارم شما به عنوان یک فردی که با قانون سر و کار دارین و قانونمندم هستین، اون توصیه که میتونه خیلی وقتا به خانوم ها گوشزد جدی باشه، با توجه به این که بعضی ها میگن خب حالا ما کارمون بیخ پیدا نکنه، نمیدونم به دادگاه آمون باز نشه، وحشت از اون وضعیت دادگاهی دارن، شما به عنوان یک فرد قاضی چه توصیه دارین؟
بله، فرمایشات روانشناسانه و تخصصی بررسی شو همکاران عزیزمون فرمودن. از منظر قانونی اگر چنانچه اعتیاد به مواد مخدر مضر به قانون خانواده باشه، قانون این اجازه رو داده به زوجه که بره، یا فرق نمی کنه طرف مقابل، که بره تقاضای طلاق کنه. این قانون این اجازه رو داده، اما معناش این نیست که همیشه از این آیتم استفاده بشه، همیشه از این شرطی که در ضمن عقد هست استفاده بشه. در حال حاضر با توجه به مشکلی که عموماً گریبانگیر جامعه ما هست و متاسفانه روز به روز هم داره بیشتر میشه، این مشکل بحث اعتیاد هست، که خب حالا قانون یه پیشرفتی در این زمینه داشته که این رو به مثابه جرم یه مقدار تخفیف دادن، اعتیاد رو و بحث مریضی رو، حالا در حد دیالوگ و اینا هستش، بله فعلا در تحت بررسی هست، اما واقعا این موضوع رو اگر بخوایم بشکافیم مریضی هست و باید درمان بشه، مثل همه مریضی های دیگه، مثل مریضی های اخلاقی، مثل مریضی های دیگه ای که هست، قابل درمان هست. و خانم واحدی هم که در این زمینه این مشکل رو پیدا کردن، عرض میکنم خدمتشون به عنوان کسی که تجربه ای در این زمینه در محاکم خانواده داره، که شما یه مقدار نقش خودتونم گم کردید. گاهن به نظر من همیشه فریاد اعتراض بجز این که شما رو از هم دور میکنه ثمره‌ای نداشته باشه و گوش اون رو پر میکنه از این صداها و اون بیشتر نمیشنوه، گاهن باید این یه تعادل برقرار کنید، حالت
بشه.
بله، این که همیشه لب سخن لب اعتراض داشته باشی، گاهن اصلا اون دیگه نمیشنوه. پس بهتره که گاهن با ملایمت باش صحبت بشه، همینطور که فرمودن خانم بابایی، خانم دکتر بابایی و خانم سالن، یا اینا با بحث دیالوگ و اینا با گفتگو قابل حل هست، و امیدوارم که این موضوعات مرتفع بشه. از جهت قانونی همینطور که عرض کردم، قانون این امتیاز رو قرار داده برای خانواده هایی که دوچار چنین معضلی هستن،
و شرطی نداشت آقای دکتر. آخه اگر قرار بشه قانون بیاد به اینا یا تخفیف اینجوری بده، اینا هنو تخفیف نداده رها نمی کنن،
چرا شرط
دائم میشن. حالا اگر قرار بشه که خوردم رو به اینا داده بشه، که دیگه رها نمیشه که قضیه.
حالا این تعبیر خوب نیست، اما این شرط داره. این شرط اینه که اگر چنانچه اون موضوع اعتیاد مضر به روابط خانوادگی باشه، که این تشخیصش با دادگاهه،
هم نعرض میکنم دیگه. بله. اینجا شما این که باید تشخیص بدین، و قطعا هم همین اتفاق میفته که بدونین آیا این اگر از این موضوع کنار بره، قانون همین تخفیف رو میده که این به زندگیش برگرده.
بله یقیناً،
یعنی اینجوری نیست که بدونین که به زندگی برگرده بگم خب الحمدلله قانون هم که کاری با من نداره، من برم حالا یه خورده بیشتر ببینم میتونم در خودم با این شرایط بلولم. قطعا از اون برم یک چیزی رو اضافی کرده، یعنی مشروط کرده.
بله، بله.
من میخوام این عرض کنم اینجوری دیگه نه، چون من میخوام شنونده عزیز ما، یه وقت بعضی که دنبال یک فرصتی هستن، چون آدم هایی که معمولا معتادن اینا رو موقعی که میگیرنشون میگه آه کی میگه داداش من معتادم، اصلا همچین چیزی نیست، جوری هم جدی میگه، آدم خودش اصلا خجالت میکشه بگه آه تو اعتیاد داری،
اعتماد به نفس زیادی دارن.
آره، اکثرشون هم اصلاح شیشتیقه میکنن مثلا، جوری هم میگردن، جوری هم حرف میزنن، احساس کنن، یعنی سر خودشون کلا میذارن. نمیدونه عزیز دل من، اگر میگن آقا تو معتادی، یعنی از این حال در بیا، به خودت رحم کن. کسی که به خودش رحم نکنه میتونه به دیگران رحم بکنه؟ میتونه به زنش، به شوهرش، به بچه‌هاش، به آینده اون اجتماع رحم بکنه. در این اجتماع هم بچه‌های من و شما هستن، دارن زندگی میکنن. من واقعا رو بحث اعتیاد همیشه اون کنگره هست که تو بحث اعتیاد داره کار انجام میده، من با اونا که در ارتباط هستم، آقای مهندسی که مسئول اون کنگره است صحبت بود، میگه ما اگر معتادی با پای خودش وارد نشه، یعنی دو نفر دارن میان، اولین نفر باید خود معتاد بیاد تو تا ما بپذیریم، اگر نفر دوم باشه ولو اینکه به حرمت اون کسی که باشه از سنم بزرگتری بگه حالا آقا شما بفرمین بعد من میرم، میگه نمیپذیرم. ای بسا اینکه من گاهی وقتا بعضی از آدم ها رو معرفی میکردم، میگه فلانی ما به صرف این شما معرفی میکنی باشه، ولی از این که قرار بشه شما با اون بیای، اول تو بیای تو بعد اون بیاد، ما نمیپذیریمش. دلیل بسیار منطقی داره. میگه معتاد اول خودش باید آماده این باشه که آقا من با پای خودم اومدم برای ترک این سم خطرناک، بعد دیگران. و من امیدوارم اون کسانی که متاسفانه در دامی همچین گرفتاری درگیر شدن برسن به جایی که قطعا حواسشون جمع باشه، اعتیاد خانمان سوز است و به هیچ عنوان نمیتونی فرار کنی از